ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عباس عراقچی میگوید در مذاکرات وین دیدگاه 5+1 آرام آرام به دیدگاه ایران نزدیک می‌شود. رسانه‌ها در سوریه اعلام کردند ایران 30,000 تن مواد غذایی به سوریه فرستاده است. ثبت نام سرپرستان خانوار و متقاضیان دریافت یارانه نقدی از امروز آغاز می‌شود. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید در مذاکرات وین دیدگاه طرف مقابل آرام آرام به دیدگاه ایران نزدیک میشود. وی علاوه بر این اظهارات گفت که رآکتور عراق از موضوعات مهم در دستور کار مذاکرات جدی در وین است. آقای عراقچی تصریح کرد رآکتور عراق به کار خود ادامه می‌دهد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، عراقچی درباره دیدارش با وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا که از نمایندگان اصلی آن کشور در گفتگوهای اتمی با ایران است، اظهار داشت با هیئت آمریکایی معمولاً صحبت‌ها جدی‌تر از بقیه است، چون خیلی از تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا اعمال شده است و برای رفع آنها با آمریکایی‌ها بحث جدی‌تری داریم. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی سوریه از ورود محموله کمک 30,000 تنی مواد غذایی ایران در روز سه‌شنبه به این کشور خبر داد. بنابراین گزارش، محموله ها وارد یک بندر سوریه در دریای مدیترانه شده است. این کمک بخشی از حمایت گسترده ایران از بشار اسد توصیف شده که قصد دارد برای سومین بار نامزد ریاست جمهوری شود. ایران از بزرگترین حامیان بشار اسد در طول 3 سال جنگ داخلی این کشور بوده و گفته شده که از طریق گروه حزب الله برای وی تجهیزات نظامی میفرستد و برای هدایت دولت سوریه در نبرد با شورشیان به این کشور مشاوره میدهد. ثبت نام از سرپرستان متقاضی یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها 0 است، از صبح روز 20 فروردین ماه به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی به نشانه www.refahi.ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری ها انجام می شود. ثبت نام در حالی آغاز شده است که به گفته معاون برنامه ریزی سازمان هدفمندی یارانه ها، تنها افرادی می توانند ثبت نام کنند که پیش از این هم یارانه گرفته باشند و در صورتی که فردی در سایت ثبت نام نکند، به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی حساب می شود. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید اطلاعاتی به دست آورده است که نشان میدهد 2 میلیارد یورویی که بابک زنجانی مدعی شده بود در کشورهای دیگر بلوکه شده است، نه بلوکه شده و نه اثری از آن یافت شده است. پورمختار در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که با وجود شناسایی برخی دارایی و اموال بابک زنجانی در خارج از کشور، باز هم نمی‌شود به تسویه بدهی‌های او به وزارت نفت خوشبین بود. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داده که اموال بابک زنجانی پس از جمع‌آوری به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می‌شوند. از جمله اموال بابک زنجانی تاکنون از شرکت هواپیمایی قشم و باشگاه فوتبال راه آهن نام برده شده است. و آمریکا، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا سه‌شنبه آینده مذاکراتی را برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین آغاز خواهند کرد. به گزارش رویترز، در این جلسه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و آندریی دیشیتسا وزیر امور خارجه اوکراین حضور خواهند داشت. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته سقوط حاصل تلاش کیوان حسینی توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده. ما
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردی؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 29، سقوط مصدق.
در جریان بررسی رویدادهای روز 28 مرداد شنیدیم که چگونه از صبح این روز آرام آرام گروهی به هواداری از شاه و زاهدی به خیابان آمدند و برای نخستین بار از روز 25 مرداد که شاه از کشور گریخته بود خواستار برکناری مصدق و بازگشت شاه شدند. در این قسمت بررسی وقایع این روز تاریخی را ادامه می‌دهیم. ظهر روز 28 مرداد گویی تهران به کلی چهره تازه یافته بود و دیگر از ایرانیان عاشق مصدق که می‌خواستند نفتشان ملی شود و انگلیسی‌ها از کشور اخراج شوند خبری نبود. روز که به نیمه رسید تانک‌های آماده برای به زیر کشیدن مصدق به پشتیبانی از جمعیت معترض به خیابان آمدند و همزمان عده‌ای همراه با شعارهای جاوید شاه و زنده باد زاهدی به سوی ساختمان رادیو حرکت کردند. خود فضل الله زاهدی، نظامی سابق و سناتوری که به حکم شاه خود را نخست وزیر قانونی می‌خواند، این جمعیت را همراهی می‌کرد. این گروه بدون هیچ مقاومتی ساختمان رادیو را تسخیر کرد. معترضان برخلاف مصدق که در تمام این ساعات از رادیو هیچ بهره‌ای نبرده بود، سراسیمه میکروفون رادیو را روشن کردند. چنانکه اردشیر زاهدی در کتاب خاطراتش نوشته، فشار جمعیت موجب شد تا پدرش با تأخیر به استودیوی پخش رادیو برسد. میکروفون که باز شد، عوض زاهدی، مهدی میراشرافی، نماینده مردم تهران که خود زمانی از طرفداران نهضت ملی کردن نفت بود، با هیجان سکوت بی سابقه رادیو را با این جملات شکست.
الو الو اینجا تهران مردم، خبر و بشارت امین جمع در این خود دیگر جایشتر جاهدی نخوص وزیر قیام شاهنشاه را بلای شما قرائت می کند. متعدد خائن فراد کرده بزارم نفرم در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل دسته.
ساختمان های دولتی یکی پس از دیگری به تسخیر هواداران زاهدی در آمدند و در نهایت نبردی خونین در برابر خانه شماره 109 خیابان کاخ آغاز شد. مدت ها بود که این خانه به دفتر نخست وزیر تبدیل شده بود و جلسات هیئت دولت نیز در آنجا برگزار می شدند. محمد مصدق با وفادارترین یارانش در خانه خودش با حمله قوای نظامی طرفداران شاه و زاهدی روبرو شد. شرح آنچه در برابر خانه مصدق رخ داد را از کوروش زعیم بشنویم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی.
در اون هنگام دکتر مصدق و شماری از اعضای جبهه ملی و وزیران جلسه داشتند در خانه‌اش. نگهبان این خانه با سرهنگ عزت الله ممتاز بود. ساعت 2:45 سربازان گارد شاهنشاهی از کاخ مرمر به سوی خانه مصدق آتش مسلسل خمپاره می‌گشایند. ساعت 4 بعد از ظهر تیراندازی و زد و خورد در پیرامون خانه مصدق کم کم به یک جنگ تمام عیار تبدیل شده بود. مهاجمان قصد داشتن به درون خانه نفوذ بکنن و مصدق و یارانش رو به قتل برسونن، ولی پایداری افسران سربازان نگهبان خانه مصدق واقعا اسطوره شجاعت و مهارت در دفاع و فداکاری میان‌پرستی بود. همزمان چند تانک دیگه به کمک مهاجمان میان. تا حالا 27 تانک خانه مصدق رو محاصره کردن و گلوله های تانک و خمپاره و مسلسل خرابی های زیادی رو به خانه وارد میاره. مصدق در خاطراتش می نویسه که ساعت 4:30 بعد از ظهر 28 مرداد آقای سرتیپ فولادوند برای گرفتن استعفا از این جانب به خانه من آمدند. چون امکان نداشت من استعفا بدهم، و هدف ملت ایران را از بین ببرم گفتم که باید کشته شوم. ساعت 5 بعد از ظهر حمله واقعی به خونه آغاز میشه. جنگ خونه نخست وزیر ساعت‌ها ادامه پیدا میکنه. سرهنگ ممتاز میدونست که در نهایت شکست خواهد خورد. بنابراین در اواخر شب سربازانش رو یکی یکی آزاد میکنه تا از میدان آتش دور بشن. نریمان به مصدق میگه که دشمن میخواد ما رو بکشه، بهتر ما خودمون خودکشی کنیم. مصدق میگه که نمیخوام هیچ کدوم از شما کشته بشید، بهتر همه برید و منو تنها بذارید. یاران میخوان که مصدق رو هم با خودشون ببرن. مصدق خیلی آرام بدون عجله به حیات میره با یارانش و از یک نردبان به خانه همسایه میرن. سرهنگ ممتاز به آخرین لحظه میمونه و تا آخرین گلوله‌ش رو شلیک میکنه. گلوله باران خونه تا پاسی از شب ادامه داشت تا اینکه دیوارهای خونه فرو می‌ریزه و تانک‌ها وارد خونه میشن. چاقوکشا و باش با چاقو و چماق و خنجر زنجیر به درون خانه یورش میبرن تا مصدق یارانشون رو پیدا کنن و اونا رو بکشن، ولی اونا رفته بودن. اوباش به غارت خونه میپردازن و بعد از غارتگریشون خونه رو آتش میزنن. روز 29 مرداد مصدق به یارانش گفت اونا میتونن برن و خودشون رو نجات بدن. بعد از ظهر اون روز علی‌رغم مخالفت شایگان صدیقی به دستور مصدق به شهربانی زنگ میزنن که اونها آماده دستگیر شدن هستن. یک ساعت بعد سرلشکر باتمان ولیچ به خونه مادر مهندس معظمی میاد و همه اونها رو بازداشت میکنه.
غارت خانه مصدق و تسلیم شدن اون نقطه پایان یکی از پرمناقشه ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. از فردای این روز است که تا امروز دو گروه طرفداران مصدق و هواداران شاه هیچگاه با هم کنار نیامدند و از فردای این روز است که از نظر برخی ناظران پایان غم انگیز انقلاب مشروطه رقم می‌خورد، چرا که شاه زخم خورده از وقایع مرداد 32 چونان که از کشور گریخت به ایران باز نگشت. سوالات و ابهامات درباره آنچه در 28 مرداد رخ داد از خود این روز آغاز می شوند و بیش از هر چیز بی عملی هواداران مصدق. نخستین سوال این است: آن جمعیت پرشور و قدرتمند که 13 ماه قبل از این حادثه در روز 30 تیر از جان خود گذشتند و با شعار یا مرگ یا مصدق او را به دفتر نخست وزیری بازگرداندند، در روز 28 مرداد کجا بودند؟ هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ، معتقد است که مردم خسته شده بودند.
مصدق قطعا هنوز بسیاری از مردم دوست داشتن، ولی زندگی سخت شده بود، بحران اقتصادی بود، هر روز در خیابون‌های تهران زد و خورد بود، در شهرها ناامنی بود. یکی از نزدیکان من، میدونید من اهل گیلان هستم، اهل رشت هستم، یکی از نزدیکان من در رشت حکایت میکرد، من 100% به گفته او اعتقاد دارم، که از میدان شهرداری گروهی راه افتادن به طرفداری از مصدق روز 28 مرداد به طرف پل سیغلان و دو ساعت بعد همون گروه، همون افراد فریاد جاوید شاه مرگ بر مصدق، برگشتن به میدان شهرداری و مردم برگشتن از مصدق. نه اینکه مصدق دوست نمی داشتن، ولی بیچاره شده بودن.
در مناقشه تاریخی 28 مرداد، میزان دخالت خارجی در تحولات این روز یکی دیگر از موضوعات کلیدی است که چونان خطکشی میان موافقان و مخالفان شاه عمل می کند و مبنای اختلاف نظری عمیق و ایدئولوژیک است. منتقدان محمد رضا شاه پهلوی برای سالیان بسیار دخالت سازمان CIA در حمایت از شاه را در این روز به عنوان مبنای عدم مشروعیت او مطرح کردند. به بیان دیگر، شاه از فردای این روز بود که برچسب آمریکایی به پیشانیش چسبید. هفته آینده در آخرین قسمت از فصل نخست سلسله برنامه‌های سقوط به مسئله کمک خارجی‌ها به مخالفان مصدق خواهیم پرداخت. آیا شاه بدون کمک خارجی نمی‌توانست به قدرت بازگردد؟ آیا مخالفان مصدق بدون کمک CIA نمی‌توانستند در روز 28 مرداد او را سرنگون کنند و به زندان بیاندازند؟ قسمت 30 سقوط که آخرین قسمت فصل نخست این سلسله برنامه خواهد بود، هفته آینده در روز سه‌شنبه در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش خواهد شد.